انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیویی تهران.
و حالا بحث روز در این بخش گفتگو میکنم با دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. امروز نهم دی ماه و به همین مناسبت میخوایم بپردازیم به موضوع بصیرت و ارتباطش با اقتصاد، مسئله‌ای که بسیاری تعمیمش میدن به حوزه‌های مختلف و خیلی‌ها معتقدن که در اقتصاد هم میتونه بسیار کاربردی باشه. آقای سمیعی نسب، سلام عرض میکنم.
سلام و ادب، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم. انشاءالله که در صحت و عافیت و آرامش باشن و با رعایت بالاخره تمام حالا این وضعیتی که به واسطه بیماری کرونا حادث شده، همه عزیزان و بزرگواران با همین نکته کلیدی که شما فرمودید که واقعا اگر اون بصیرت لازم بین تمام هموطنان عزیز ایجاد بشه نسبت به ابعاد مختلف، فکر کنم اون موقع رعایت زواب میشه گفتش که جدیتر یا نسبت به برخی از زواب پروتکل ها و زواب میشه گفتش که حساسیت هایی که وجود داره انشاءالله اعمال بشه. من در خدمت شما
انشاءالله. و حالا همین ابعادی که راجبش صحبت کردین، خب یکی از مهمترین ها بحث اقتصاد، مقاوم سازی اقتصادی آقای سمیعی نسب مبتنی بر توان داخلی میتونه یه راهبرد برای بصیرت اقتصادی باشه؟
بله. ناگهان ما موقعی که از واژه بصیرت استفاده میکنیم، یعنی تشخیص درست و فهم درست از یک مسئله و مبتنی بر اون تشخیص و فهم درست انتخاب به موقع صورت بپذیره. مقام از رهبری در اون میشه گفتش که تبیین حماسه نه دی دقیقا ناظر به این نکته ورود پیدا کردن که مردم ما دارای اون بصیرتی هستن که هم تشخیص درست و مبتنی بر اون تشخیص درست انتخابهای درست و عمل درست، یعنی انتخاب و اون کنشگری هم در واقع صورت بپذیره. من میخوام بگم امروز اگر مسئله ما مسئله قوی شدن اقتصاد است، مسئله ما و مسئله مقاوم شدن اقتصاد در مقابل تمام تکانه ها و در واقع میشه گفتش که ضعف های داخلی و بیرونی است در واقع، اگر اون در واقع تشخیص درست برای تمام بازیگران عرصه اقتصاد، یعنی من مصرف کننده در یک مقام دارای بصیرت باشم در انتخاب نوع کالا و میزان کالایی که در واقع باید مصرف کنم و من تولید کننده در جایگاه این که من در چه کالایی با چه قیمتی و با چه کیفیتی در واقع دست به تولید بزنم، من احساس میکنم در واقع اون نکته که شما فرمودید عملا تحقق پیدا میکنه. یعنی ما مسئله بصیرت فقط در انتخابهای سیاسی ما یا کنشگری سیاسی ما نیست. بله. اتفاقا مسئله کنشگری اقتصادی ضرورتش و پیچیدگیش بسیار بیشتر از واقع میشه گفتش که عرصه سیاسی و اجتماعی هستش و نمود و جلوه در واقع میشه گفتش که بصیرت در واقع حماسه نه دی ناظر به اون حضور حداکثری مردم بود و امروز راه حل اساسی رفع مشکلات ما نقش آفرینی بصیرت گونه مردم در عرصه اقتصاده. همونجور که بارها مقام معظم رهبری در هم ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هم در جاهای مختلف اشاره کردن، نقش آفرینی حد اکثری مردم حقیقتا راهگشای مشکلات و موانع اقتصادی است. ما هر جا حضور حد اکثری مردم رو دیدیم، چه در عرصه‌های سیاسی، چه در ایام دفاع مقدس و عرصه‌های دیگه و همینطور امروز در مسئله مقابله با کرونا، هر جا مردم پای کار بودن و حضور بصیرت گونه داشتن حقیقتاً راهگشایی کرده. اینا ما به صورت درسته.
میخوام ازتون خواهش کنم که موضوعی که بهش اشاره کردید با یک مثال شفاف کنیم برای مردم. الان فرض کنیم که من مصرف کننده داخلی میخوام یه دونه خودکار بخرم.
بله.
خب دو تا خودکار به من معرفی میکنن، یکی ایرانیه یکی خارجیه. خودکار خارجی قیمتش کمی بالاتر از ایرانی است، اما کیفیت خیلی بهتری داره. خودکار ایرانیه قیمتش پایین‌تره ولی خب کیفیت مناسبی نداره. بصیرت اقتصادی اینجا یعنی که من برم خودکار ایرانی رو انتخاب بکنم؟
بله. چرا؟ عوامل تولیدی که منجر به اون ساخت خودکار ایرانی شده چیه؟ جز نیروی کار ایرانی، جز سرمایه ایرانی، و من عملا با خرید کالای ایرانی یا اون خودکار ایرانی دارم از کی حمایت میکنم؟ از در واقع میشه گفتش که عوامل تولید ایرانی، یعنی اون نیروی کار ایرانی داره ارزش میشه، اون سرمایه ایرانی داره ارزش میشه. در واقع به جای اینکه عملا ما سرمایه های داخلی کشور خارج از در واقع مرزهای ما هزینه بشه، عملا در واقع ما به یک معنی میشه گفتش که عوامل تولید و منابع تولید اون داره در داخل در واقع هزینه میشه.
به نظرتون مصرف کننده این کارو میکنه آقای سمین؟ اصلا باید واقع‌بین باشیم دیگه. مصرف کننده داره پول پرداخت میکنه، میخواد استفاده کنه از این کارا.
دقیقاً مسئله همینجاست. مصرف کننده این کارو انجام میده به یه شرطی، اون شرط خیلی مهمه که ما در کشورهای دیگه این مسیر طی شده، یعنی کشورهای پیشرفته امروز از کشورهای اروپایی گرفته تا کشورهای آسیا شرقی این کارو کردن.
خب اون شرط
ما در مثال کره جنوبی در یک بازه زمانی کسانی که از کالاهای و لوازم تحریر خارجی استفاده میکردن، اینا در مدارس کره به عنوان خائنین به دعوی کشور معرفی میشدن. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه مردم احساس میکردن مجموعه کنشگران در واقع اقتصادی سیاسی جامعه، به خصوص حاکمیت و دولت مردان، اگر دارن یک توصیه سیاستی به مردم انجام میدن مبنی بر اینکه آقا شما کالای ایرانی بخرید یا کالای ساخت داخل بخرید، بعضا با یک کیفیت کمتر یا قیمت بالاتر، اما این منجر میشه که در آینده وضعیت رفاهی توی نیروی کار ایرانی در واقع افزایش پیدا کنه و بهبود ببخشه. خب من چرا این کارو نکنم؟ حتما این کارو میکنم. یعنی میخوام بگم اینجا اون در واقع یک منو اعتماد سازی و افزایش سرمایه اجتماعی بین مردم و نظام در واقع تصمیمگیری و تصمیمساز کمک میکنه این اتفاق بیفته.
ولی آقای سمین اصلا قبول دارید که اگه اون دو ضلع دیگه‌ای که بهشون اشاره کردید، یعنی حاکمیت و تولید کننده، کارشون رو درست انجام بدن، به طور خودکار مصرف کننده به درستی عمل خواهد کرد و کالای ایرانی رو انتخاب میکنه؟
این نکته شما درسته، ولی من یه نکته میخوام بگم. حقیقتاً واقعیت قضیه این است که من قبول دارم خیلی موقع ها استانداردهای لازم کالای داخل آنچنان که باید و رقابت کنه با کالای وارداتی نیست، ولی باور کنید بسیاری از کالاهای تولید داخل الان در کشور ما، حالا چون شما اشاره کردید دقیقاً به حوزه در واقع لوازم تحریر، من اینا چون خودم مبتلا به هستم.
اون که خیلی عالیه، من فقط مثال زدم وگرنه خیلی عالیه.
بله من میخوام بگم در برخی از کالاها که این تعدادش هم کم نیست، حقیقتا الان تولید کننده نقش خودش رو خوب بازی کرده.
بله.
و اینجا در واقع من ایرانی و من مصرف کننده هستم که اگر نقش خودم رو به درستی ایفا کنم کمک میکنم و این تجربه میشه. نکنه یه نکته وجوده، ما انسان ها ذاتا به سمت الگوگیری و نمونه گیری حرکت میکنیم. اگر یه الگو و نمونه موفق باشه، سعی مردم اینه که به اون سمت حرکت کنم. من میخوام بگم اگر در تولید کننده ما احساس کنه که مصرف کننده داخلی در کالاهای دیگر اقبال وجود داره و مصرف کننده رو استفاده میکنه، شکی نیست که تولید کننده سعی میکنه که نظام استاندارد کیفی و علاوه بر کاهش قیمت خودش اعمال کنه. حتی نکته شما به درستی وجوده، لذا به خاطر همین تو سیاست‌های کلی از چهار اصل اقتصاد مقاومتی یک بندش فقط نسبت به نظام استاندارده.
درسته.
اگر دوستان مورد یک بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دقیقاً اشاره داره به استاندارد. چرا؟ چون این حاکمیت در مقام دولت که سیاست‌گذار، تنظیمگر و مدیره باید دقیقه ورود کنه. متاسفانه دولت به جای عرصه کار اصلیش که سیاست‌گذاری و تنظیمگری وارد حوزه تصدیگری شده که نمیدونم فلان کارا رو وارد کنه، فلان کارا رو در واقع نمیدونم توضیح کنه. این کار بخش خصوصی و بخش مردمی عمله. دولت جایگاهی تنظیمگری و سیاست‌گذاری که متأسفانه در کشور ما اعمال نمیشه. میخوام بگم نکته شما به درستی درسته، اما اگر من بحثم اینجاست، اگر از همین کالاهایی که حقیقتاً رقابت دارن میکنن از جهت کیفیت و قیمت با کالای وارداتی مصرف کنندگان ما به این سمت حرکت کنن، شک نکنید که وضعیت بهتر بشه. و یه نکته من بگم، این کشورهایی که امروز مثل کره، ژاپن، کشور اروپای در واقع اروپایی یا آمریکای شمالی که هستن، یه چیز قبول کنید، بالاخره کالاهای اینا از روز اول دارای کیفیت در واقع نبودن. اینو ما باید در واقع بپذیریم. و این عادت نافیه، ما دارم تاکید میکنم، نافیه نظام تنظیمگری و استاندارد کیفیت برای این کالاها نیست. اینو باید در واقع بپذیریم، خدای نکرده ما همه هزینه ها رو در واقع تحمیل نکنیم به مصرف کننده.
آره دقیقاً این نکته مهمیه که مقفول نباید بمونه.
یک تنظیمگری بین این قسمت در واقع نیاز هست و دولت باید اینجا اونجا عرصه‌های نقش آفرینی در واقع دولته، اما بپذیریم که اگر امروز ما میخواییم در مسیر قوی شدن اقتصاد و مقاوم شدن اقتصاد روی بحث همونجور که اشاره کردم تهدیدات بیرونی و داخلی حرکت کنی، یا تعبیری که مقامات رهبری داشتن سر مسئله خونسازی تحریم، باید اینو بپذیریم که بصیرت اقتصادی و سواد اقتصادی خودمون افزایش بدیم. ما متاسفانه بنده خودم دارم میگم سواد و بصیرت اقتصادی لازم رو در واقع ندارم، چه در حوزه مصرف کالا، چه وقتی که قیمت یک کالا افزایش پیدا میکنه مصرف و تمایل این از ادایه فقط بگم جزء معدود کشورهایی که ما هستیم، موقعی که قیمت یک کالا افزایش پیدا میکنه تمایل و فشار تقاضا در واقع برای خرید اون کالا افزایش پیدا میکنه.
دکتر من خیلی از شما ممنونم، زمان نداریم، دلم میخواست که این بحث رو بیشتر ادامه بدیم. فقط یه نکته، چون راجع به کره جنوبی صحبت کردید، اینم گوشه ذهنمون داشته باشیم که کره جنوبی در شرایط تحریم به این نقطه نرسیده، یعنی راهبرد ما با کره جنوبی قطعا باید متفاوت باشه. حالا اینو میشه راجبش فراوون بحث کرد.
تحریم برای ما یه فرصته،
درسته.
برای اینکه اتفاقا ما با سرعت و راه میانبری به اون جایگاهی که الان کره داره، حتما بزرگواران میدونن تاریخ کره رو مطالعه کردن و جایگاهی که ما قبل از در واقع در مثلا در دهه 70 میلادی ما و کره داشتیم، کره از ما عقب‌تر بوده و امروز در واقع کره تونسته سرانه تولید نفت خود چندین برابر ما در میخوام بگم تحریم اتفاقا یک فرصته
برای که از این فرصت استفاده
ما را مشخص میکنه و ضعف‌های داخلی ما رو مشخص‌تر میکنه، برای اینکه در واقع ما بتونیم از راه‌های میانبر، اون هم نکته‌ای که معاون رهبری اشاره کرد، اصلا فلسفه وجودی جهش تولید همین استفاده از مسیر میانبرهای تولیدی است برای قوی شدن اقتصاد.
زنده باد، ممنونم، متشکرم دکتر سمیع نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق.